ایشون شاید بهتر میتونستن پاسخگو باشن. بله، ما در حوزه قانون‌گذاری یکی از نقاط ضعف جدیمون در حوزه مقابله با فساد هست. ما بسترهای فساد رو باید از بین ببریم. از این سمت هم یک سری از قوانین زیر ساختی باید تصویب بکنیم، مثل کاداس که شما فرمودید. خب ما قانونش رو داریم ولی بودجهش رو نداریم. یعنی ما یه ضرب المثلی هست، میگن طرف خرج اتینا میکنه. ما بسیاری از بودجه هایی داریم که خرج های مستحبات و موضوعات حاشیه‌ای در بدنه حاکمیت میشه متاسفانه.
بله.
و ضروری نیست، ولی به جاش موضوعات بسیار ضروری و ریشه‌ای مثل موضوع کاداس به خاطر ضعف و نبود بودجه روی زمین مانده، که اگر این موضوعات زیر ساختی یا مثلا موضوعات ناظر به شفافیت، یعنی سامانه هایی که به منظور افزایش شفافیت بخش های مختلف حاکمیت و نهادهای عمومی نیازه که فعال بشه، اگر اونها فعال بشه، ما با پرونده های زمین های نجومی، حقوق های نجومی، اینها دیگه عملا خیلی مواجه نخواهیم شد. یعنی پیش از این مثلا پیش های حقوقی بر روی سایت ها قرار گرفته و همگان میبینن همون ماه اولی که بخواد حقوق زیادی وارد بشه همگان میبینن.
آدیلو چقدر با این فاصله داریم با این حقیقت؟
بستگی به سرعت حرکت ما داره.
چقدر سرعتی که الان دارید میبینید شما دیگه؟
سالها فاصله دارید.
نه الان سرعت حرکت شما دارید میبینید چقدر؟
با سرعت حرکت موجود ما فاصله خیلی زیادی داریم. یعنی من جوان حداقل سرعت حرکت موجود رو نمیپسندم. الحمدلله در یک سال اخیر سرعت تحول در بدنه دستگاه قضایی به زعم من حداقل خیلی خوب بوده. یعنی حرکت‌های جدی رو مخصوصاً شخص رئیس محترم قوه قضاییه در رأس دستگاه قضایی انجام دادن، که اگر این سرعت به بدنه دستگاه قضایی هم منتقل بشه و همین شیب حرکت افزایش سرعت حرکت منتقل بشه، حداقل در بدنه دستگاه قضایی به نظر من امید زیادی میشه داشت. حالا تشکیل مجلس جدید هم امید میده که انشاءالله بتونه سرعت حرکت مجلس رو در آسیب شناسی قوانین مقررات موجود، بررسی نقاط ضعف گذشته و اصلاحشون و تصویب قوانینی که در آینده نیاز داریم انشاءالله تشدید بکنه. به نظرم که حالا قوای سگانه اگر همه دست به دست هم بدن، ما بتونیم امید داشته باشیم که سرعت حرکت رو در این 3-4 سال آتی به نسبت این 30-40 سال گذشته بتونیم خیلی مضاعف بکنیم. انتظار هم از گام دوم انقلاب همین،
یعنی
ما در آغاز یک 40 ساله دوم هستیم که انتظار میره دیگه مدل حرکت مدل متفاوتی باشه با بهره گیری از تجربه گذشته
ان شاء الله. آقای دکتر، یکی بحث نظارت بر وکلاست. به حال اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیره، نظارت بر این حوزه چگونه صورت میگیره و اینکه ما تعداد وکلامون کمه به نسبت جمعیتمون و شاید یکی از علتایی که مردم نمیتونن برخی حقوقشون رو استیفا کنن با مواجهه با کمبود وکیل هستن، هم این موضوع هم نظارت بر وکلا به چه ترتیب شکل میگیره؟
به این بحث نظارت بر وکلا که هم مرکز وکلای قوه قضاییه هم قانونهای وکلا، نهادهای انتظامی یعنی دادسرا و دادگاه انتظامی در مجموعه مرکز و کانونها مستقر هست، بل اجمال فعال هستند. رئیس محترم قوه قضاییه اخیراً بخشنامه یا منظور تقویت این نظارت و همکاری و معاضدت دستگاه قضایی به منظور توسعه و تقویتش صادر کردن نسبت به دادگستری‌های سراسر کشور. حالا تلاش هایی در جهت اصلاح آیین‌نامه کانون های وکلا در همین زمینه داره صورت میگیره. در مرکز هم ما این تحول بسیار اساسی که در یک سال اخیر داشتیم این بوده که نظارت بر وکلا که متمرکز در تهران صورت میگرفته، ما غیر متمرکز توزیع کردیم در سراسر کشور. یعنی الان در تک تک استانهای کشور ما دادسراهای انتظامی رو داریم که همونجا به تخلفات رسیدگی میکنن، در دسترس هستن. به زودی این رو هم کاملا به صورت اینترنتی انجام بدیم، یعنی نیاز به هیچ گونه مراجعه ای نباشه، صرفا با گزارش و اعلام شکایت اینترنتی فرآیند رسیدگی آغاز بشه. من به نظرم حداقل در مرکز ما در همین سال 99 شاهد یک تحول بسیار بسیار اساسی در حوزه نظارت باشیم، به ویژه اینکه ما با سامانه ای که آماده سازی کردیم تخلفات وکلا رو گزارش عمومی خواهیم داد. یعنی هر وکیلی که کسی بخواد بهش مراجعه بکنه تخلفات گذشتهش رو میتونه ازش، یکی از ملاکهایی که میتونه مشاهده بکنه همین تخلفات گذشته وکلاست که به زعم ما حالت پیشگیری زیادی هم خواهد داشت انشاءالله و روشنگر هم خواهد. در حوزه تعداد وکیل هم خب هم ما سال گذشته آزمون رو برگزار کردیم، آزمون وکالت رو، برای چون میدونید جذب وکیل طبیعتا باید با یک حالت تدریجی باشه تا امکان آموزش و توانمندسازی و کارورزی این کارآموزان وجود داشته باشه، نمیشه یک دفعه یک مرتبه حجم عظیمی از وکیل رو آموزش داد، زیر ساختهای لازم برای آموزش وجود نداره. ما در مرکز هم در سال گذشته آزمون سراسری برگزار کردیم که با استقبال گسترده بیش از 100 هزار نفری مواجه شد. امسال هم اعلام کردیم سوم مهر ماه آزمونمون انشالله برگزار میشه، یکی دو ماه آتی انشالله ثبت نامش صورت میگیره. به تدریج انشالله تا یه چند سال سعی میکنیم که تعداد وکیل رو در کشور به میانگین های جهانی نزدیک کنیم. البته این نکته بسیار ضروریه که دقت بشه، پا به پای افزایش تعداد وکیل باید فرهنگ مراجعه به وکیل هم در میان شهروندان افزایش پیدا بکنه، یعنی میزان مراجعه به وکیل ما هم باید مشابه معیارهای جهانی باشه. باید شهروندان ما یاد بگیرن که پاشون از منزل نگذارن بیرون مگر اینکه وکیلشون رو بشناسن. اگر هر گونه مشکلی براشون اتفاق افتاد یا حتی هر لحظه‌ای که میخوان یه قراردادی رو منعقد بکنن، یک واقعه حقوقی رو رقم بزنن، حتما پیش از اون با وکیل یا مشاور حقوقیشون مشورت گرفته باشن. این دو، یعنی فرهنگ مراجعه به وکیل و اخذ نظر از کارشناس حقوقی و افزایش میزان در دسترس بودن وکیل، هر دو باید پای پای هم پیش بره ان شاء الله با کمک شمای رسانه و مای مرکز. ما در تربیت و به کارگیری و صدور پروانه برای وکلا توانمند و امین و شما با انشالله توسعه فرهنگ مراجعه بکنید.
خیلی متشکرم، امیدوارم اینجا برسیم. از شیراز شهروند عزیزی پیام دادن، جناب دکتر بهادر جهرمی زمینی که تشکر کردم، گفتن اگر یه جایی آدم با مفسدهی مراجع برخورد میکنه چطور میتونه به دستگاه قضا این رو اطلاع رسانی بکنه اگر احیانا این فساد تو خود دستگاه قضا باشه. از شیراز برای ما پیام فرستاد. این که فرمان
عزیزمون سلام عرض می‌کنم،
چون همشهری شما بودن هم اتفاقا پیام می‌خوندم، یه جورایی بحث بره، یه جورایی میشه گفت که به نوعی همون فرهنگ وکالت رو مثلا که اگه ما به اندازه کافی وکیل داشته باشیم، مردم هم به حقوق خودشون آشنا میشن، هم میتونن اینا رو اطلاع رسانی بکنن، یعنی یه جورایی اطلاع بدن که آقا کجا چه با چه چالشی مواجه هستن. اگر نکته
اصلا تعداد وکیل اصلا یکی از معیارها در آموزش حقوق همگانی، آموزش حقوق شهروندی، مقابله با فساد، چون خود وکیل ذاتش حقگرا و قانونگراست، وقتی فسادی رو میبینه خود به خود باهاش برخورد میکنه. یعنی تعداد وکیل و به شرطی که حالا عرض کردم اون فرهنگ مراجعه وجود داشته باشه که اون هزینه های زندگی وکیل هم گذرانش وجود داشته باشه برای همه وکلا، خود تعداد وکیل زیاد از شاخصهایی که به مقابله با فساد کمک میکنه. خود وکیل به تنهایی میتونه یک عامل موفقیت کشور برای کاهش میزان مفاسدش بشه. همین سوالی که فرمودید، خب داخل خود دستگاه قضایی حداقل سه راهکار شکایتی نسبت به تخلف داخل دستگاه قضایی وجود داره که فعال هم هستن، گزارشش هم در رسانه ها بعضا منتشر میشه، حتی سلب صلاحیت از قضات متخلف خب منتشر میشه بعضا، اونهایی که نیاز هست که انتشار عمومی هم پیدا بکنه. هر وکیلی اشراف داره نسبت به، یعنی شهروند عزیزمون اگر به یک وکیل مراجعه بکنه، اون وکیل حداقل سه راهکار پیش روش قرار میده و به سهولت میتونه از اون مسیرها بگیره.
ممنونم. آقای دکتر، سبسر 15 9800 اسپشالشون نگفتن، گفتن چشم امیدمون به آقای رئیسی است. البته من فکر میکنم اتفاقی که برای تبری افتاد و محاکمه‌ای که داره صورت میگیره یه قدری مردم رو به این سمت و سو برده که بله پس میشه در مناسب بالا هم یه همچه اتفاقی بیفته، محاکمه هم صورت بگیره، پس بنابراین اگه ما بخوایم فسادی رو ببینیم و بخوایم گزارش کنیم، پس راهی وجود داره که این اتفاق بیفته. این نشون میده مردم امیدوار شدن به مبارزه با فساد. خیلی ازتون ممنونم.
مردم یقین میکنن که حضرت آیت الله رئیسی از نزدیکترین انسان ها به خودش اگر فساد یا تخلف ببینه کوچکترین اقمادی نخواهد کرد.
زنده باشید.
من به عنوان یکی که ازشون حکم دارم شهادت میدم که یک لحظه احساس آرامش نسبت به انجام فساد ندارم و مطمئن هستم که اگر ذره ای پام رو کج بگذارم قطعا با برخورد شدید ایشون مواجه خواهم شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهادری جهرمی، استفاده کردیم از توضیحات ارزشمندتون، براتون از این موفقیت میکنم و یادتون باشه که به ما قول دادید ارتباط بیشتری با رادیو اقتصاد بگیرید. ممنونیم از شما دکتر، خداحافظ میشین شما. خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. پیام های شما را دیدم، اون چی که در قالب سوال مطرح کردید، اون چی که در قالب درد و دل مطرح کردید و نقدها و البته حمایت هایی که از دستگاه قضا و مجموع اقداماتی که صورت داده شده تو این مدت رو مطالعه کردم و تلاش کردیم از مسئولین بپرسیم. در خدمت که از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستیم، جناب آقای دکتر قمامی، محمد مهدی قمامی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و می‌خوایم درباره نهادهای متولی دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه از ایشون بپرسیم و مطالبه‌ای که در واقع میشه گفت بند چهارم مطالبه رهبری از رئیس دستگاه قضا زمان انتصابشون به این مسئولیت بوده و اینکه چرا طالبش نرسیدیم. آقای دکتر قمامی خدمتون سلام میکنم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم.
خب در خصوص سوالی که فرمودید، بله. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم در بند چهارم حکم آیت الله رئیسی به بحث احیای حقوق عامه تصریح کردن،
بله.
در واقع اون رو موجب دلگرمی مردم دونستن و با توجه به این که این حکم مقام معظم رهبری از سال 1394 به صراحت در سخنرانی ها و دیدارهاشون با رئیس سابق قوه قضاییه هم تکرار می شد و اونجا مقام معظم رهبری خیلی صریح گفتن که قوه قضاییه باید علم احیای حقوق عامه و پرچمبری احیای حقوق عامه رو بر عهده بگیره و حتی این بحث احیای حقوق عامه وظیفه قانون اساسی هستش که بر عهده قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی گذاشته شده و اونجا در بند سوم اصل 156 احیای حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع و در صدر اصل به پشتیبانی از حقوق اجتماعی مردم اشاره شده. در نتیجه باید به این نکته دقت بکنیم که احیای حقوق عامه از اهداف و مأموریت‌های نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستش. خب سوال اصلی این میشه که چی میشه که دستگاه‌های متولی احیای حقوق عامه تا الان نتونستن سازوکارهای لازم رو برای تأمین این حقوق پیدا بکنن؟
دوست.
اول من یک مجموعه از این دستگاه ها رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
داخل خود قوه قضاییه این وظیفه رو بر عهده دارن. خب ما می‌دونیم که به طور کلی قوه قضاییه وظیفه‌اش در واقع تأمین عدالته، ولی خب یک سری نهادهای داخل خود قوه هستن که به طور خاص به موضوع احیای حقوق عامه پردازن. یکی بحث خود دادستانی کل کشور و دادستانی در واقع محلیه. طبق قانون اساسی کیفری ماده 290 خود دادستانی کل این وظیفه رو داره و طبق ماده 22 دادستانی‌های محلی وظیفه اینو دارن که به حمایت از حقوق عمومی بپردازن. دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی این وظیفه رو داره. ستاد حقوق بشر یکی از رویکرداش اینه که در واقع تسهیل بکنه و تضمین بکنه حقوق و آزادی‌های عمومی رو. سازمان بازرسی کل کشور که اساساً یکی از نهادهاییه که باید بپردازه به تضمین حقوق مردم در مقابل کژکارکردها و ناکارآمدی‌های دستگاه‌های اجرایی. اینو می‌دونیم که حقوق عام عمدتاً توسط دستگاه اجرایی باید تضمین بشه. اون چیزی که بر عهده قوه قضاییه است احیای حقوق عام است. یعنی وقتی مردم به دستگاه اجرایی مراجعه می‌کنن و حقوقشون تضمین نمی‌شه، به حقوقشون خدشه‌ای وارد میشه و یا اون دستگاه ها پاسخگوشون نیستن، طبق اصل 34 قانون اساسی همه مردم این حق رو دارن که به دستگاه قضا مراجعه بکنن یا دستگاه های زیر مجموعه دستگاه قضایی مراجعه بکنن و از اونها بخوان که به داد اونها و احیای حقوق عامه اونها بپردازه. یکی از اون دستگاه هایی که طبق قانون اساسی اصل 174 اساسا وظیفش اینه که این کژکارکردها و این تضییع حق ها رو دنبال بکنه، سازمان بازرسی کل کشوره که در عرصه جهانی هم به عنوان یک نهاد پشتیبان حقوق عامه شناخته میشه. ما یک اصطلاحی داریم توی حوزه حقوق به طور خاص در حوزه حقوق بین الملل و حقوق بشر تحت عنوان آمبودزمان. تقریبا همه کشورها یک نهادی دارن بهش میگن آمبودزمان. آمبودزمان یعنی نهادی که پشتیبانی میکنه از حقوق مردم در مقابل کژکارکردها و ناکارآمدی های دستگاه های عمومی و دولتی
دست.
و مردم با مراجعه به این آمبودزمان ها که این آمبودزمان ها تو بعضی کشورها زیر مجموعه قوه قضاییه هم تو بعضی کشورها زیر مجموعه قوه مقننه هستن، از اون میخوان که کمکشون بکنن که این حق تضمین شده شون تضمین بشه.
یعنی نهاد ناظر در واقع محسوب میشه؟
یک نهاد ناظر و پیگیری کننده.
خب فرقش با دیوان عدالت ما چیه؟
خب دیوان عدالت اداری یک وقتی که افراد نسبت به یک سری دستگاه ها طرح دعوا میکنن، یعنی میان مثلا تو دیوان طرح شکایت میکنن و درخواست میکنن پیگیری بشه، آمبودزمان نیازی به طرح دعوا نداره، خودش هم اگه یک جای دید یه حقی از مردم تضمین شده، مثلا فکر کنید حقوق یک سری کارگرای مثلا یک شرکت یا
مثل دادستانی که ورود میکنه دیگه
تقریبا آره. مثل در واقع حالا مثلشه، ولی واقعیتش اینه که باید یک نهادی همیشه رصد بکنه و هر جا که تضمین شد خودش ورود بکنه. این تقریبا جایگاه نهاد مثل آمبودزمانه. یک نهاد دیگه هم ما داریم، هیئت نظارت و بازرسی و هیئت نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی، که اینم طبق قانون احترام به آزادی مشروع حفظ حقوق شهروندی ایجاد شده و ما مجموعاً در واقع به طور خاص این 5 تا نهاد رو داریم. مسئله اصلی ما تو بحث احیای حقوق عامه تو قوه قضاییه اینه که خب ما غیر از اینکه خود قوه قضاییه نهاد تضمین کننده عدالت و تضمین کننده عدالته، وقتی که به حقوق مردم خللی وارد میشه 5 تا ساختار داره. حالا این 5 تا ساختار به طور اختصاصی چرا تا الان نتونستن اونجوری که شایسته و بایسته است حقوق مردم رو تضمین بکنن؟ که به هر حال حضرت آقا اینو به عنوان مطالبه از مثلا اهداف جدی قوه قضاییه و ماموریت‌های رئیس قوه می‌ذاره.
سوالم مردمم آقای دکتر قمامی همینه، من عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم.
منم می‌خوام رو همین نکته.
آره، چون مثلا مردم به بحث اطاله دادرسی حالا موضوعات مختلف پیام میدن که از دل اونها برمیاد که آقا ما پشیمون میشیم وقتی میریم شکایت میکنیم از یه چیزی.
دقیقاً من یه مثال جالب خدمتتون بزنم.
دیگه من فکر می‌کنم جان سوال کلام مردم رو گفتم دیگه.
دقیقاً
بفهمید، خواهش می‌کنم.
مسئله مردم هم اینه، قوه قضاییه که باید پشتیبان حقوق مردم باشه، الان چرا این ساختار عریض و طویل و به طور خاص این چند تا نهادی که خدمتتون عرض کردم همش هم زیر مجموعه قوه قضاییه بوده، صحیح. اینا چرا نتونستن حقوق مردم رو تامین بکنن؟ مسئله تقریبا میتونید تو 3 تا محور جنبندی بکنید. اول اینو خدمتتون بگم که بدون تردید و اگه بخوایم منصفانه بحث بکنیم، اراده این تامین و تضمین وجود داره، ولی صرف اراده کفایت نمیکنه. باید سازوکار و در واقع یک نظام منسجم طراحی بشه که این اراده محقق بشه. یعنی مثلا ما بگیم که ما میخوایم حقوق عامه رو تامین بکنیم، خب به هر حال عملا مردم چیزی رو به صورت ملموس احساس نمیکنن. حالا چه کار باید کردش؟ من به نظرم میاد در واقع 3 تا محور اصلی داریم. اولین محور اینه که ما تو حوزه قوانین دچار مشکل جدی هستیم. مثلا ما یه قانون در واقع تصویب کردیم سال 82 تحت عنوان قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی. این قانون عنوانش خیلی شیکه، ولی محتواش اصلا ربطی به عنوان نداره. یعنی شما این قانون میخونید، اولا این که ناظر به حقوق متهمه تو مراحل دادرسی، نه به عنوان این که هر شهروندی اگه حقش تضمین بشه چی کار باید بکنه. نکته بعدش این که این قانونش ترمینی هم نداره. حالا یه نفر اومد حق یک نفر رو تضمین کرده، یک دستگاهی مثلا فکر کن شهرداری ها، مثلا فکر کن حتی این مثال که خودتون زدید، مثلا قوه قضاییه یه ساختارش اومد حق یک شهروندی رو تضمین کرده، حالا این شهروند چی کار باید بکنه؟ خب این قانون هیچ تضمینی نداره. مثلا اگه یک فردی اومد حقی در واقع یک سازمان یک دستگاه حتی درون قوه اومد حقی رو تضمین کردش، چی کار باید کردش؟ هیچ تضمینی وجود نداره. انتهای این قانون یه بند 15 داره که همون در واقع هیئت نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی رو گفتم خدمتتون تشکیل داده. این نهادم عملا هیچ کاری انجام نداره. یعنی شما اگه یه وقتی بخواید بگید که به طور شفاف بیلان این نهاد چی هستش، اولا به طور شفاف چیزی وجود نداره، ثانیا اینکه این نهادم عملا ظرفیت کارکردی مناسبی رو نتونسته از خودش نشون بده، اونم به خاطر خود همین قانونه ها. این قانون اصلا نگفته که اگه این نفر حق شهروند رو تضمین کرد چی کار بکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه که باز ما جلوتر داریم، مثلا سال 83 یعنی یک سال بعد قانون برنامه 4 گفت آقای قوه قضاییه برو یک لایحه بنویس برای این حوزه، قوه قضاییه نرفت بنویسه و این قضیه احیای حقوق عامه و در واقع پشتوانه قانونی احیای حقوق عامه تا الان معطل مونده. ما مثلا من یک بار یه نکته دیگه خدمتتون بگم، مثلا دادستان کل بخواد توی حوزه ورود بکنه، اختیاراتش اختیارات خیلی خاص و ویژه‌ای نیستش. یعنی دادستان کل و نهاد دادستانی محلی بخواد ورود بکنه، اختیارات لازمی رو برای حوزه ورود نداره، در حالی که مثلا توی حوزه حقوق میگن دادستان اختیاراتش باید، میگن انقدر این اختیارات بالاستش که میگن یه گام پایین‌تر از خداست. یعنی اگه خدا همه جور اختیاراتی برای در واقع تشریع امور در واقع رفع و فسق امور مردم داشته باشه، میگن دادستان یه همچین حقی داره. خب ما به هر حال بسترهای این حقو در اختیار دادستان قرار ندادیم. یا مثلا تو حوزه دیوان عدالت اداری ما خلل قابل توجه داریم. برای مثال خیلی از کشورها برای این که بتونن حقوق شهروندانشون رو در مقابل دستگاه اداری تضمین بکنن، نهادی تحت عنوان دادستان اداری دارن. ما تو کشورمون نهاد دادستان اداری نداریم. یعنی الان دیوان عدالت اداری داریم ولی دادستان اداری نداریم. همین نهاد دادستان اداری خودش میتونه کمک بکنه به نهاد دیوان عدالت اداری تا بخش عمده از تضییع حقوقهای سیستماتیک و نظام یافته و گسترده برطرف بشه. برای مثال اینو خدمتتون حالا عرض کنم که اگه آماری که در واقع حاجی بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری سال قبل ارائه داده بودن رو دقت بکنیم، ایشون گفته بودن که ما بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که توی دیوان هستش مربوط به بحث تامین اجتماعی، مربوط به بحث شهرداری، مربوط به در واقع برخی ارگان‌هایی هستش که حالا زیر مجموعه دولت و جاهای دیگه هستن، اینها بیشترین تعداد پرونده‌های مردم رو تشکیل میدن. خب چرا ما بیشترین تعداد پرونده‌هامون رو توی این نهاده داریم و این نهادها نمیخوان از تضییع حقوق مردم دست بردارن؟ به خاطر اینکه ما یک نهاد قدرتمندی برای رسیدگی منسجم به مجموع پرونده‌ها تو ساختار دیوار نداریم.
آقای دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون فرصت ما کوتاه، حداکثر 2-3 دقیقه.
من آخرین نکته هم خدمتتون میگم.
بفهمید که من یه سوال کلیدی بپرسم و یه پاسخی کلیدی از شما بگیرم. بفهمید، خواهش میکنم. بفهمید آقای دکتر. آخرین نکته تو که
بحث میکنم. اصلاح قوانینه که ما واقعا نیاز به لایحه قضایی داریم. یعنی رئیس قوه اگه میخواد در واقع نشون بده که تو این حوزه میخواد کار جدی بکنه، باید یه لایحه قضایی بده. حداقلش این که اون قانون احترام به آزادی مشروع رو باید یک اصلاحات عمده‌ای روش انجام بده. و ما دو تا ماده دیگه داریم، ماده 570 قانون مجازات اسلامی تجزیرات میگه هر کسی به حقوق ملت تجاوز کرد مجازاتش اینه. یه وقتی این آمار رو بذاریم کنار هم، ما تقریبا خیلی به طور قابل توجهی نمی‌بینیم قضات ما به ماده 570 استناد کرده باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این روی کرد که اگه حقوق ملت تضییع بشه، قضات باید از طریق مجازات کیفری با کسی که حقوق مردم رو تضییع کرده برخورد بکنه، همچنین این روی کرد یا این روی کرد وجود نداره یا سازوکاراش وجود نداره. آخرین نکته هم که خدمتتون می‌خوام بگم، ما از ظرفیت نهاده غیر رسمی یا نهادهای مردمی استفاده نمی کنیم. یکیش این بحث NGO هاست. یکی دیگه خیلی وقته که حداقل یک سالی که پیشنهاد شده که دانشگاه های حقوق کل کشور برن کلینیک حقوقی درست بکنن. به هر حال دانشگاه های حداقل دانشگاه های دولتی دارن بودجه کل کشور استفاده میکنن. خب اینا خدمتشون به کل کشور چیه؟ بودجه کل کشور رو میخورن، استفاده میکنن. حالا خدمتشون چیه؟ خدمتشون که باید به مردم امکان مراجعه و معادلت قضایی بدن،
مشورت قضایی
و رایگان هم باید باشه یا به یه قیمت خیلی کم. تو خیلی از کشورها دانشگاه حقوقی یک کلینیک حقوقی هم دارن، یعنی یک دانشکده حقوقی همونقدر که بودجه استفاده میکنه باید همونقدر هم خدمت بده. ما اینو نداریم.
زنده باشید آقای دکتر. همینا گفتی درست. این نگاه تو جامعه ما وجود داره که به مقامات مسئول، حالا من نمیگم رؤسای قوا، کلن دستگاه هایی که حالا چه قوه قضاییش باشه چه نهادهای اجرایی باشه، از پایین به بالا نگاه میکنن. یعنی یه جورایی وقتی مراجعه میکنن به دستگاه اداری، نگاه از پایین به بالاست، خواهش میکنن این کار انجام بدید و وقتی انجام نمیشه اون وقت سر لج و کینه و بدگویی و گلمندی و اینها اتفاق میفته. مثلا شما اشاره به کارگران کردید، شما رو متعددی از کارگران میگه زلیخا گفتی و کردی کبابم، شروع کردن یکی یک پیام دادن برای ما. چرا این نگاه تو جامعه ما از سوی مردم به مسئولیت‌های دولتی یا اجرایی یا هر مسئولیت دیگه‌ای نگاه از پایین به بالاست؟ تو جامعه توسعه یافته اینجوری نیست، نگاه از بالا به پایینه. یعنی طرف وقتی میره یه جای کارش انجام بده، حق خودش میدونه و اون مسئول رو مکلف به انجام یه کار میدونه. تو جامعه ما برعکس. چرا اینجوریه دکتر؟
ببینید، من این مثال دیگه بزنم،
فقط دو دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
جگرتون کباب بشه بیشتر.
نه من جگرم کباب هست آقای دکتر، نمیدونم چجوری این کباب بوش بلند کنه.
فکر کنید یه پرونده رفت دیوان عالی کشور.
بله.
دیوان عالی کشور میده، الان شهروند ما میگه آقا از پرونده من یه نفر رفته اعاده دادرسی کرده، الان میخواد مراجعه بکنه، میگن آقا ما حتی توی میدونید که طبقه پایینش دیگه بالا پر را نمیدن، یعنی شهروند میخواد بره ببینه دیوان عالی در مورد چه حکمی میخواد بده، طبقه اول گیرش میدازن، میگه من میخوام در واقع لایحه بدم، میگن ما اینجا ثبت نمیکنیم. این خودش یه مسئله جدیه، یعنی ما یک بحث جدی داریم، این بحث پاسخگوییه. یعنی چی؟ یعنی ما تو ساختارهای اداریمون و البته قضاییمون اونقدری که لازمه نه به کرامت شهروندان و نه به کرامت شهروندان اعتنای جدی میشه، نه اینکه پاسخگویی لازم وجود داره. اینم بیشتر به همون نهادهای نظارتی برمیگرده که این وسط باید تکلیفشون رو به صورت سیستماتیک انجام بدن. به طور خاص مثلا دادگاه انتظامی قضات باید مثلا با برخورد مثلا تحقیر کننده قضات نسبت به شهروندان به شکل شفاف و با اطلاع رسانی در واقع عمل بکنه. خب این نیستش. الان یه بخشی از در واقع ناراحتی های مردم این مسئله نیستش که به پروندهشون چرا اینجوری رسیدگی شده. بخش عمدهش اینه که وقتی مراجعه میکنن به دادگاه اصلا با یک قیافه در واقع مشتری مدار تو ساختار قضایی مواجه نمیشن. خیلی باشون یه برخورد خیلی سنگین و ناراحت کننده.
آقای دکتر قمر خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم با وجود آقای رئیسی، چون به حال مردم امید پیدا کردن به کارهایی که تو یک سال گذشته داره
شده. ولی بحث همون سازوکاره.
آره همون سازوکاره. یعنی وقتی میخوایم با فساد مبارزه کنیم سیستمی مبارزه کنیم. این نباشه که آقای رئیسی بره کسی دیگه بیاد این موج بخوابه یا قبل از ایشون یا بعد. یعنی میخوام بگم این نگاه سازوکار مدار برقرار بشه. خیلی ممنونم آقای قمامی، امشب من از شما خیلی چیز یاد گرفتم، دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید. به حال همه اینها رو بگیم که مردم امید دارن که انشالله تو حوزه دستگاه قضا عدالت برقرار بشه، گرچه خیلی از بی عدالتی ها واقعا فرا دستگاهی است، خیلی به قوه قضاییه بر نمیگرده. از شما متشکرم آقای دکتر قمامی عزیز، براتون راضی موفقیت میکنم، شبتون بخیر و خداحافظتون بشه. خدا. متشکرم که دریافت امشب رو گوش کردید. ارادتمند شما راسخ.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، امیدوارم هر کجا که هستید لحظه های شبانگاهی زیبایی رو سپری بکنید. ممنونم که با بخش دوم کاری که برنامه های رادیو اقتصاد همراه بودید، به تهیه کنندگی مهدی شیار، صدا برداری مهندس حامد حجتی و گویندگی بنده مریم فرخی. سپاس از همراهیتون، شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و مثل همیشه زمین این که دعوت میکنم شنونده برنامه شب آفتابی باشید، آرزو میکنم که بهترین اتفاقها مهمون کنگر خورده و لنگر انداخته زندگی های هممون باشه. الهی آمین. شبتون به عشق. خدا حافظ. Yeah.
خانم ها آقایان، شب آفتابی تقدیم می شود به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.